حادثی نیازمند به استعداد قلبی و ماده ای که حامل اون قوه باشد. حالا نه باید اینجا حرکت کن در عرق صورت میگیرد، نه عرق نیازمند به موضوع است و حرکت نیازمند به موضوع است. نه از باید اینجا حرکت امر حادثه است بلکه عین حدوث است و هر حادثی نیازمند به ماده قبلی هست، نیازمند به محلی که در این محل حادث بشود، از این جهت حرکت نیازمند به موضوع هست. و این موضوع غیر از موضوعی که در باب عرض موضوع ما میگیم، اون که در باب عرض جوهر میگیم، مقصود از موضوع یعنی محل مستقلی. و این موضوعی که در اینجا میگیم به معنی قابل است و قابل یعنی امری که مرکب باشد از امر از من مابل سر و من مابل خوده که برهان اینجا از باز کرد. حالا وقتی که اینجا شد وقتی که آقا حرکت در جوهر هم نیازمند به موضوع است، چون فرض این است این حرکت هم عین حدوث است. به اعتبار خود حرکت بگیم میگیم عین حدوث، به اعتبار اون مقوله یعنی جوهر بگیم حادث. از اون جهت که این جوهر دائما در حال حدوث است و هر حدوثی باید در ماده ای صورت بگیرد، پس حرکت نیازمند به موضوع است، نیازمند به ماده. توجه شد؟ نه نیازمند به قابل، به عبارت دیگر نیازمند به قابل. وقتی که این حدوث حالا اون وقت بیان مرحوم آخوند در اینجا سر صورتی پیدا میکنند که چرا در اینجا مرحوم آخون داره تلاش میکنند میگوید بگیم که ما در باب حرکت در جوهر هم ما یک موضوعی داریم و موضوع ما عبارت است از هیولا مع صورت ما. خیلی بخواد ماده را درست بکنند. موضوع اینجا نه از اون جهت است که عرض موضوع میخواد، اون موضوعی که در باب عرض میگیم یه مطلب است. موضوعی که در باب حرکت میگیم یعنی ماده قابله، ماده قابله. پس حرف مرحوم آخوند تلاشش در اینجا جهت پیدا کرد. بعد اون وقت ما باید ببینیم که این بیانی که در اینجا میگوید که حرکت موضوع دارد و موضوع از عبارت است از هیولا مع صورت ما، با بیانی که در فصل 19 هم صاحب خب اینجا فعل و قبول و دیگر به نوعی وحدت دارند، این در قائل و قادر در اینجا یکی هستند. آیا این دوتا با هم دیگر تخالف داره یا تخالف نداره؟ اگر تخالف این دوتا را ما بتونیم حل بکنیم، تخالف یعنی این طرف تخالفی بینشون نبینیم، تخالفی دیگه بین اینها و بین اون چی که گفته از موضوع ماهیت هست و بین اون چی که گفته از تحافظ وحدت مفارد هست، اونها به سهولت دیگه رفع می شود. این باشد برای این فرده بینیم که چجوری می کنیم بیان بکنیم. اما الذي ذكره الشيخ وغيره في نفي الاستداد الجوهري من قوله اللي وقعت حركة في الجوهر واستداد وتزعف وزياد وتنفس، فإما أن يبقى نوعه في وسط الاستداد مثلا أو لا يبقى. فإن كان يبقى نوعه كما تغيرت الصورة الجوهرية، أجل نوع باقي در وسط استداد همون ماهية أول أيمان همون ماهية و همون ذات باقي، پس تغييره که پیدا شده در عوارض ذات بوده، پس این حرکت در ذات جوهری حرکت در عوارض جوهر است. پس مثلا استحالت یا نقلات چی دیگه فیکونو استحالتا، مثلا استحالتی جن مثلا یا اون عارض اگر کیفوشه استحالتی جن خیلی کیفوشه جن لا تکمان. و امکان الجوهر لا یبقا مال استداد مثلا فکان الاستداد قد احدث جوهرا آخر، یعنی پس جوهر اول رفته جوهر دوم آمده تتالیه جوهر شده. و گفت اینجا
در بعض بیانات دیگر شیخ علاقه بر خطاری جوهرها این هست که جوهرهای غیر متناهی محصول بین حصول نباغ بشارت این هم هست و کذا فی کل آنن یفرد از همین غیر متناهی هم استفاده بشارت و کذا فی کل آنن یفرد اشتداد یحدثو جوهران آخر یعنی یحدثو اشتداد جوهران آخر چون اون اولی قد احدث جوهران آخر بودد اینجا هم یحدث جوهران آخر دفت کردن ولی در بعض نسخه‌های دیگر یحدث جوهران آخر است ولی یحدث جوهران آخر از نظر عبارت همچون سلسط است ولی یحدث جوهران آخر هم غلط نیست فیکون بین جوهرین و جوهرین آخر امکان و انواع جواهر غیر متناهیه دلته که همون باید معنیش این است که غیر متناهی محصول بین حاصل افاده شده و هازا محال فی جوهر این محال در جوهر محال است به حال که در اعراض در سمکه اینا محال نیست و اینما جازت سواد و الحراره چرا پس در اعراض این حرف را شما ندرسید که در اونجا لازم میاد خطالی این انواع از این اعراض بلتر یا این انواع غیر متناهی انواع بلتر محصول بین حاصل این واقع شده باشه چرا در اونجا میگه در اینجا میگه و این نماز یادت به حرارت جایز است و در اینجا جایز نیست حیث و کانه چون در اونجا یک امر موجود بلتر که موضوع باشد یعنی گرد چون در اونجا وجود دارد محال لازم نمیاد اینجا چون دیگه خود جسم میخواد حرکت درش واقع میشود دیگه چیز دیگری در کار نیست محال لازم میاد که ما وقت از خارج در میزدیم جو بکنیم گفتیم که در اونجا از اون جهت لازم میاد که لازم نمیاد انواع بالفعل باشد بلکه انواع بالقوت در اینجا لازم میاد انواع بالفعل باشد چرا لازم میاد انواع بالفعل باشد گفتیم برای اینکه در اینجا موضوع و ما فیه الحرکه یکی ولی در اینجا موضوع ما فیه الحرکه دو تا و هم ما فیه جوهر جسمانی فلا اختفاراتا که زال کونه هناس امرون بالفعل حتی فرده جوهر حرکت انتا این بیان شد اقیده فیه تحکم و مغالطت نشأت من الخلق بین الماهیت و الوجود و الاشتباه و اخذ ما بالقوة مکان به ما بالفعل فإن قولهم اما ان یرسول هم که میگه کنی هر شیخ را دیگر هم تکرار کرد اما ان یقا نوعه فی قصد الاشتداد این که این حرف گفتن میگیم شما این اعریب به دقایی وجود او به شخص وجود شخصی باقی یعنی وجود واحد باقی هست فنفتار بله شخص اول اختیاری کنی که باقی یعنی وجود یک وجود واحدی که از اول تا آخر یه واحد هست و به اعتبار توسطیش باقی هم هست فنحصار انهو باقی هم اما علی المجه اللذی مرین برایت توسط هم لأن المتصل تدریجی الواحد امر واحد زمانی هی جمعه حرکت قطعی هر امر متصل تدریجی واحد امر واحد زمانی و هر امر واحد زمانی مستلزم یک امر باقی به نام توسط هست ولی اشتداد کمالیتون در این وجود واحد شخصی و تضاعف یک نقصی در همین واحد وجود واحد شخصی پس اگر نظر به وجود باشد بگیم وحدت است باشد به این اورید بی اگر نظر به ماهیت باشد به این اورید بی ان المعنى النوعی الذی قد کان منتزعا من وجوده اولا یعنی همین ماهیت یاد امر انتزاعی وقد بقی لازمه باقی موندنش اینه که وجود خاصش هم هیچ تغییری در اون وجود هم پیدا نشده باشد قد بقی وجوده الخاص بدیه عندما کان بالفعل به صفت المذکورت البتی لهو فی ذاته یعنی او باقی مونده که باقی مونده رو مستلزمی بشه اون نحوه وجودش هم یک حال باقی مونده باشد فنختار انه او غیر باقی مستلزم ماهیت باقی ولا یلزم منه وجود جوهر آخر ای وجود جوهر آخر لازم نمیاد که وجود جوهر دیگر باشد به معنی که وجودی غیر از وجود اولی وجود عین وجود اولی ولی ماهیت غیر ماهیت اولی فلا یلزم منه وجود جوهر آخر به معنی وجود جوهر دیگر ولی یلزم منه وجود جوهر آخر این وجود ماهیت دیگر بل وجود صفت اخرى ذاتیه صفت اخرى ذاتیه ماهیت صفت ذاتی ماهیت بل حدوث صفت اخرى ذاتیت له بالقوة اما یه حدوث نه حدوث بلکر نمایت بلکر این نمایت هم ایسی بلکر بلکر بل حدوث صفت اخرى ذاتیت له بالقربت القریبت من الکر وذلك لعجب حمالیت اون وجود یا تنقض اون وجود اون تنقض وجودیه نه قواسه حمالیت یا تنقض وجودی این ماهیت این که ما میگیم که ماهیت قریبه بسته که قوه قریبه دیلت و شابه کمال به نفس وجود فلا محاله تبدل علیه صفات ذاتیت جوهریه ولم یلزم منه وجودا با این بلا نهایت دلته بلکه هناك وجود واحد شخصي متصل له حدود غير متناهية بالقوة بعد بآنات مفروضة في زمانه فيه وجود وأنواع بلا نهاية بالقوة والمعنى لا بالفعل والوجود فالدرسة تبعاً شو؟ پس بنابراین وقتی که ما تفکیک کردیم میان وجود و ماهیت روشن شد که وجود وجود واحد است و از همین وجود واحد ماهیت غیر متناهی قابل انتزاع است. وقتی میگیم ماهیت غیر متناهی بالقوه این قابل انتزاع است، این مطلب را مکرر بکنیم. و شیخ صبح توجه یعنی در فلسفه امثال شیخ تفکیک میان وجود و ماهیت و اصالت وجود و اصالت ماهیت نشده بوده است، از این بوده است که خیال کردن به این که لازم میاد انواع غیر متناهی باشد، بعد در حرکات عرضی خیال کردن موضوع از موضوع کاری ساخته است که موضوع میاد اینها را وحدت شخصی به اینها میدهد و فطرت بالقوه و حال اون که نه در اینجا بلاخوده یه چیز که من از خارج نگفتم و خوب بود میگفتم این بود که یعنی قبلا من گفته بودم در درسهای گذشته گفتیم ما قدما چنین خیال میکردن که در حرکت در اعراض انواع اعراض غیر متناهیان بالقوه و ملاک وحدت اونها موضوع اونها ما گفتیم اتفاقا ملاک وحدت اونها موضوع خودشون هست اگر یادتون باشه در جزئیات گفتیم موضوع که ملاک وحدت نمیشود ملاک وحدت اعراض هم همون وحدت وجود اعراض است که وجود واحد ماهیت باشید نه اینکه ملاک وحدت این ماهیت وحدت موجود است این اشتباه که این وجود بوده که ما قبلا هم اینجا یادآوری کرده بودیم پس بنابراین ولا فرق از این جهت بین حصول الاستداد الفیدی المتمه بالاستحالت شما قبول دارید در اونجا انواع بلا نهایت بالقوه ولی وجود واحد و همچنین حصول استداد کمی متمه بالنمو و بین استداد جوهری متمه بالتکون که البته بین تکون دیگه نمیدن حالا مرمو آخون جو تکون بودشون تکون در کون فساد فی کون کل من هما استثمالا تدریجیا و حرکتا کمالیتا فی محل وجود شرک حتی حرکت در وجود اسمایت و امرو که اتباری سبا انکان ما فی حرکت کمن او کیفن او جوهر و دعو الفرق به ان الاولین ممکنان و الاخر مستحی تحکم المهد بلا حدتین فا ان العاشی فی کل شیئن همه مشکلات را اصالت وجود هم حل می کند فا ان العاشی فی کل شیئن هو وجوده و الماهیت تبع الله کما مر مرارا و موضوع کل حرکتین اون بیان دوم برهان دوم هست بر اطلاع حرکت جوهری و جواب که ما قسمت زیادی از مطلب رو گفتی که این مقدار باقی مونده است حالا اینجا اول عبارت می کنیم
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا ولا يغيظ الكفار ولا ينال
یکی از اشکالات اشکال بقای موضوع است که هر حرکتی نیازمند به یک موضوع واحد باقی است. حرکت در اعراض باشد موضوع واحد مشخص باقی داریم که اون جوهر است، و اگر حرکت در خود جوهر واقع بشود حرکتی در جوهر، اون وقت موضوعی برای این حرکت باقی نیست. گفتیم که معلوم آخوند در اینجا بنای سخنشون در این است که قبول داریم ما که هر حرکتی نیازمند به یک موضوع است، اون هم موضوع باقی، ولی برخلاف زعم شما که فکر می کنید در اینجا موضوع باقی نیست، در اینجا هم موضوع باقی ما داریم و موضوع در اینجا ماده است. چون در حرکت در جوهر، حرکت در صور جوهریه واقع می شود. وقتی ما میگیم ما فیه الحرکت جوهر است، مقصود ما صور جوهریه است. و اما ماده، البته ماده به اصطلاح فلسفه، ماده فلسفی که قوه محض است، از او خودش حکمی ندارد، یعنی حکم مستقلی ندارد، او در احکام خودش تابع صورت است. اگر صورت واحد باشد واحد است، اگر کثیر باشد کثیر است، اگر صورت باقی باشد باقی است، اگر زائل بشود زائل است. اگر صورت متغیر باشد متغیر است، اگر صورت ثابت باشد ثابت است، پس چون حکم مستقل ندارد. ولی همین چیزی که ماده است و حکم مستقل ندارد، موضوع حرکت در جوهر است. اگر به ما اون وقت شما بگویید مرحوم آخوند به صورت انقلتقلت نگفته است، حالا ما عرض می کنیم، اگر شما بگویید که ماده به این معنا که هیچ حکمی ندارد و ارزش هیچ چیزی را ندارد، چیزی که ارزش هیچ چیزی را ندارد و همه ارزش ها را به تبع صورت پیدا می کند، چگونه می تواند اون موضوع حرکت در جوهر واقع بشود؟ جواب می دهم که ما، یعنی اگر چنین ایرادی کسی بکند، ما جواب می دیم از طرف آقایون که اینها هم که می گویند ماده موضوع است، نمی گن ماده صرف موضوع است. اینجور بگویم که ماده محض موضوع است و صورت ما فیه الحرکه، که در باب این دو رکن از ارکان حرکت، یکی ماده الحرکه که موضوع است و ما فیه الحرکه که مقوله است، بعد بگیم در باب جوهر که مرکب است از ماده و صورت، تقسیم کار صورت گرفته است. اینجور که در باب حرکت در جوهر، ماده جوهر موضوع حرکت است و صورت جوهر ما فیه الحرکه، ماده ما به الحرکه است و صورت ما فیه الحرکه. اگر اینجور بگوییم، نه ما اینجور نمیگوییم، ما فراموش نمیکنیم این مطلب را که ماده فلسفی، ماده در اصطلاح فلسفه، هیچ حکم مستقلی ندارد. اون نمیتواند موضوع واقع بشود. موضوع هم اگر بخواد واقع بشود، جزء موضوع میتواند واقع بشود، یعنی موضوع مرکب باشد از ماده و صورت، ولی بل استقلال نمیتواند موضوع واقع بشود. پس چی میگید؟ اگر جزء موضوع باشد، اون وقت اینجور میگیم در واقع ماده و صورت موضوع است و صورت ما فیه الحرکه. این بیان میگیم ماده و صورت مرکب، ماده و صورت موضوع است و صورت ما فیه الحرکه. بعد شما ممکنه با سوال دیگری بکنید، یعنی موضوع کل است و ما فیه الحرکه جزء، یعنی کل در جزء خودش حرکت می کند؟ جواب می دهند که نه، اینجور نیست. مقصودمون چی دیگر؟ مقصودمون این است که ماده مع صورت ما موضوع است و صور خاصه ما فیه الحرکه. صورت ما یعنی صورت مبهم و کلی. پس موضوع عبارت شد از مرکب ماده، از ماده و صورت ما، یعنی صورت مبهم، صورت کلی، صورتی که در اون صورت خصوصیاتی هیچ یکی از این صور درش نیست. ما فیه الحرکه صور خاصه است، تبدلات در صور خاصه صورت میگیرد. پس ماده مع صورت ما حرکت میکند در صور خاصه. این صورت ما را این همان است که ما در باب حرکت توسطی معنی کردیم. توسطی یه مطلب رو اینجور گفتیم که فرق حرکت توسطی و حرکت قطعی در چیست. گفتیم حرکت قطعی که یک امر واحد ممتد متصل هست، چون از مقوله حرکت است و از مقوله ممتدات است، در ممتدات دارای این خصلتان که همچنان که کلشون مصداق یک ماهیت هست، هر جزءشون هم مصداق همون ماهیت است. برخلاف کلهای دیگر که کل مصداق ماهیت اگر باشد، لازم نیست که جزء مصداق همون ماهیت باشد. مثلا اگر کل یک فرد انسان مصداق انسان است، لازم نمیاد که پس شعر انسان، دست انسان، پای انسان هم خودش مصداق انسان باشد. نه، اینا مصداق جزء الانسان هستن، ولی مصداق الانسان دیگه نیستن. حالا در مثل حرکت، با پیدایش حرکت و حدوث حرکت، حرکت ما یعنی کلیه حرکت وجود پیدا کرده. در اینجا رو این که مراتب حرکت دائما حادث و فانی می شوند، ولی این حرکت ما، این کلیه حرکت، از همون آن اول در ضمن همین افرادی که متدرجن و علل اتصال حادث می شوند و فانی می شوند، یعنی در ضمن افراد آنیه که این افراد آنیه بالقوه هستند و یک فرد متصل به فعل که همون فرد قطعی باشد، این من اول الامر الی آخر الامر باقی. حرکت با مقوله‌ای که حرکت در اون واقع می شود وجودن یکیست، نه دوتا. پس همینجوری که ما یک حرکت ما من اول الامر الی آخر الامر داریم که اسمش حرکت توسطی است، یک صورت ما من اول الامر الی آخر الامر در حرکت جوهریه داریم. ماده که همیشه با صورت ما، این صورت ما که در هر آنی با یک مرتبه یا صورت متحد است، ماده مع صورت ما موضوع است از برای حرکت در این صبر خاصه. بعد در اینجا مرحوم آخوند استناد می کند و در واقع احتجاج می کند، یا بگیم جدل می کند، یعنی از گفته های خود آقایون دلیل می آورد. میگه شما که نمی توانید از این صورت مایی که ما در اینجا میگیم وحشت بکنید، چون شما خودتون همین را در باب کون و فساد گفته اید و بالاترش رو گفته اید و اونو که شما گفته اید به درجاتی بدتر، اصلا این من میگم، به درجاتی تصورش مشکلتر است از اون چه که ما در باب حرکت میگیم. اون این است که ببینید امثال شیخ که منکر حرکت در جوهر هستند، قائل به کون و فسادند، یعنی قائلند به این که یک صورت فاسد می شود و صورت دیگر کائن می شود، نه اینکه این صورت ها با یک دیگر وصلند، یعنی یک واحد را تشکیل می دن که بشه حرکت. صورتی معدوم می شود، صورت دیگر حادث می شود. صورتی در ماده است، اون معدوم می شود و صورت دیگری عرض کنم که در ماده حادث می شود. اینجا یک سوال برای فلاسفه از قدیم مطرح بوده است که ماده یا واحد یا کثیر. گفتن ماده در ذات خودش نه واحد نه کثیر، در وحدت و کثرت تابع صورت خودش است، یعنی وحدتش تابع وحدت صورت خودش هست. حالا اگر آبی مثال خودما که آب یه عنصر میدونن و بخار را عنصر دیگر و اون را با حوالش میدونن و غیر از مسئله تبدیل آب به بخار، اصلا تبدیل هوا به آب و تبدیل آب به هوا را اونا معتقد هستن که میگن آب تبدیل به هوا میشود و هوا تبدیل به آب میشود. حالا اونجا که آب تبدیل به هوا میشود و هوا تبدیل به آب میشود، این آب مرکب است از صورت ماهیه و از یک ماده در اینجا. این صورت زایل می شود و صورت جدیدی میاد که صورت هواییه باشد. اون ماده مادهی در اینجا وجود دارد که این ماده قبلا صورت ماهیه داشت، حالا صورت هواییه دارد. این ماده در ذات خودش ماده نه واحد نه کثیر، یعنی می تواند هم واحد باشه هم کثیر، در وحدت و کثرتش تابع صورت است. میگیم حالا آیا این مادهی در اینجا وجود دارد که این ماده قبلا صورت ماهیه داشت، حالا صورت هواییه دارد. این ماده در ذات خودش ماده نه واحد نه کثیر، یعنی میتواند هم واحد باشه هم کثیر، در وحدت و کثرتش تابع صورت است. میگیم حالا آیا این مادهی که در آب بود و حالا هوا شده است، این ماده یک ماده است یا دو تا؟ میگن یک. میگیم وحدتش را از کدام صورت دارد؟ میگن از یک واحد بالعموم دارد. این باید با یک صورتی باید باشد، حالا یا با این صورت یا با اون صورت یا با این صورت یا با این صورت. وحدت ماده مستحفظ است به دو چیز، به یک واحد بالعدد که مقصودشون مفارق است، عقل مجرد یعنی اونی که ایجاد کرده ماده را، و یک واحد بالعموم که مقصودشون صوری است که متبادل می شود بر ماده. پس شما در اونجا خودتون قائل هستید که حافظ وحدت ماده و حافظ تشخص ماده، ماده در تشخص خودش تابع صورت است. میگیم مشخص ماده چیست؟ میگید صورت. میگه کدوم یکی از این صورت ها؟ میگید واحد لاعلتعیین. البته واحد لاعلتعیین رو به این طریق اونا نمیگن، واحد بالعموم. مثال اینجور ذکر میکنن، میگن آقا اگر ما یک خیمه ای داشته باشیم، این خیمه احتیاج به عمود دارد، اگر عمود نباشد خیمه میفتد به زمین. این خیمه اگر از ما رو پرسن احتیاج به عمود دارد یا ندارد، میگیم بله دارد. میگیم به کدوم یکی از عمود هاست؟ میگیم به هیچ کدوم بالخصوص. اگر بالخصوص بگید به این عمود بالخصوصی که این چوبش را از این درخت گرفتیم، یا به اون عمودی که چوبش از اون درخت دیگر گرفتیم، یا به عمودی که چوبش از درخت یا نه عمود آهنی، به کدوم یکی؟ میگه خاص هیچ کدام. عام چرا؟ به عمود ما احتیاج داره. به هیچ یکی از اینها بالخصوص احتیاج ندارد، ولی بی نیاز از عمود هم نیست. بلحاظا اگر ما عمودی را زیر این خیمه بگذاریم، این خیمه می ایستد. اگر مقارن با برداشتن او عمود دیگری بگذاریم، باز هم خیمه سر پای خودش می ایستد. بله، اگر این عمود را برداریم، یه ثانیه بخواد فاصله داشته و تا عمود دیگری بخواد بگذاریم، خیمه میفتن. اما اگر بدون هیچ فصل عمود دیگری زیر این خیمه بگذاریم، خیمه سر جای خودش میستد، چون خیمه به عمود ما احتیاج دارد. به عمود ای عمودن، عمود ما مقصود این است، به عمود ای عمودن کان، یعنی هیچ عمود خاص با خصوصیتش به خالت ندارد. ماده می مادم محاله که یک ثانیه و کمتر از یک ثانیه و یک هزارم ثانیه بدون ماده و بدون صورت بتواند باقی باشد. ماده احتیاج دارد به صورت. خدا هم صورت میگید صورت ما. بلی شما که قائل به کون فساد هستی صورت ماها را متبادل میدانی، درست مثل همون عمودهای خیمه. یعنی یک عمود میگید یک عمود زایل میشود، عمود دیگر جاش رو میگیرد. ولی ما که قائل به حرکت در جوهر هستیم، حتی زوال به معنی که بین صورتی و صورتی فصل جدایی باشد، یعنی این صورت از این صورت جدا باشد، هم قائل نیستیم. ما میگیم این صور یک واحدن، یک واحد متصلن که تعددشون به اعتبار است، چون یک به وسیله حرکت پیدا می شود. پس تشخص ماده به صورت مایی که این صورت ما در ضمن یک صورت واحد متصل به یک اعتبار و در ضمن صور متعدده ای که تعددشون بالقوه است باشد، اسهل است، یعنی اقرب به قبول عقل است از اون که خود شما قائل هستید که میگید ماده در ضمن صورت و مایی موجود است، که این صورت و ما عبارت است از صورتی از میان صورتهایی که یکی باید برود و دیگری جاش رو بگیرد. شما در اونجا میگید العقل لا ینقبض، از این که هیولا وحدتش و تشخصش به صورت مای متبادل محفوظ باشد، به طریق اولا العقل لا ینقبض، از این که هیولا وحدتش و تشخصش به تبع صورت مایی باشد، که این صورت ما در ضمن صور منفصل از یکدیگر هم نیست، این صورت ما در ضمن صور متعدد است که تعددشون هم بالقوه است، نه تعددشون بالفعل بخواد باشد. پس این به طریق اولا باید قابل قبول باشد. شما نمیتونید که این ایرادی به ما بگیرید در اینجا. خوب،
خود ماده
ممکن است
کسی
بخواهی
خود ماده حرکت داره که
نداره، حرکت جوهری عرض کردیم اینجا، حالا بعدم عرض میکنیم، قبلا هم گفتیم حالا من عرض میکنم. ببینید
مثال فرمودید که این ثابته در مراسل، اینجا باید حیولا ثابت باشه.
ما ثابت اینجا ما از نظر ثبات نگفتیم آقا، اینجا بحث ما آقا بس اینجا استمرار موضوع نیست، بحث در این است که بحث در این جهت است که ماده آیا میتواند وحدتش و تشخصش به صورت ما باشد یا نه. این تشریح که میکنیم از یک جهته، نه که از دو جهت
موضوع در مراتب باید
ثبت موضوع نیست برادر، شما چرا اینجور اشتباه میکنیم. ما بحث ما در این است، مرحوم آخوند در بحث موضوع رسید به اینجا که هیولا واحد است و متشخص و در وحدت و وحدت و تشخصش هم به صورت ماست. حالا که به اینجا رسیده میخواد بگه شما نگید آقا چطور میشود که هیولا تشخصش و وحدتش به صورت ما باشد. میگه خودشان هم در جای دیگر این مطلب را، بحث موضوع حرکت دیگه نیست، این مطلب را که ما در ضمن بحث موضوع گفتیم خودشان قبول دارن و به شکل بسترشان قبول دارن از اینکه ما در اینجا
میگیم. در اینجا که ایشون قائل است صورت ما، صورت ما یه امر انتظاری است، اون چی که خارج از معلمیت شخص بمیزد اینجا هست مراتب صوره، پس اون چی که در این مراتب ثابته نفس الحیولا، اون چی که اینه میگنش میداره مراتب مختلف است.
آقا وقتی میگم مراتب مختلف که هست، آیا اون صورت مام در ضمن اینها هست یا نیست؟
صورت
مام یعنی
انتظایی،
انتظایی یعنی چه؟ کلیه طبیعی وقتی که بود خب اینه ما قبلا گفتیم دیگه آقا اگر انتظایی است پس اونی که اونا میگم به طریق اولا انتظایی است، شما کارشون چون کار داره حرف اونا رو الان داره میده.
نه من به
حقیقت
هم
نمیدم،
من
با آخون درسی کنم. حالا اجازه میدید این عرض میکنم حرف مرحوم آخون در اینجا، پس در اینجا ایشان قبول کرد این مطلب را که در باب حرکت جوهریه هم ما نیازمند به موضوع هستیم و این موضوع در اینجا ماده است و ما فیه الحرکت صورت و بعدم موضوع نه ماده محض که بگید ماده محضی که حکمی ندارد، ماده معصورت ما. باز اگر بگوید اینجا آیا شما مخید بگید که کل موضوع است و جز ما فیه لحرکت مرکب از ماده و صورت موضوع است و صورت که جز از ما فیه لحرکت؟ میگه نه، اینجور هم نمیگیم. ما میخوایم بگیم که کل ما عبارت است، در اینجا کل عبارت است از صورت ما، نه صورت خاص، از صورت ما و ماده، که صورت ما همون طبیعت کلی صورت است که چون این صبر با یک دیگر اتصال دارن و کلی طبیعی وقتی که افرادش با یک متصل واحد رو تشکیل بدن باقیست به بقای افراد. این ما قبلا دیگه بحثشو کردیم. اگر ما خودمون قبول داشته باشیم مطلب دیگر نیست، قبلا هم گفتیم بحثشو دیگه تکرار نمی کنیم این بحث. پس در اینجا بنای کلام مرحوم آخون در این مطلب شد. اون وقت بحث ما دیشب در باره این جهت بود که حکمای بعد از مرحوم آخون متوجه این نکته شدن که مرحوم آخون در باب بقای موضوع در حرکت جوهریه متخالف سخن گفته است. در بعضی از جا تعبیر ایشان این است که اصلا ما احتیاجی به موضوع نداریم، به موضوع ثابت نداریم در باب حرکت جوهریه، که در فصل 19 بود. حالا ببینید من عبارت چرا میتونم پیدا کنم، چون اینا رو خیلی باید دقت باید کرد. در فصل 19 صفحه 62 بیارید. در اونجا سطر ششم میگه تمازو کرفل فصل سابق من ان موضوع الحرکه لابد و ان یکون امرن ثابت الزاد صحیحون اذا اونیه به موضوع الحرکه موضوع ها به حسب الماهیه لان موضوع تجدد یکون تجدد آرزن له فهوه به حسب ذاتیه و ماهیتیه غیر متجده، که موضوع به این معنی اصلا از این موضوع با حرکت به کلی خارج میشه. او اون یدیه موضوع الحرکات غیر لازمت فی الوجود کن نقلت و استحالت و نمو، یعنی اما حرکات لازم که حرکت جوهریست، در حرکت جوهری ما قبول نداریم این مطلب را که حرکت نیازمند به موضوع ثابت هست. توجه کردید؟ بعدم مسئله این که میگه شما گفتید به این که موضوع باید مرکب باشد از من ما بالقوه و من ما بالفعل، این را ما قبول نداریم در باب حرکت جوهریه. و ما ذکره ایدن فیه، یعنی در فصل رو گذاشته، من ان موضوع الحرکه مرکب و من ما بالقوه و ما بالفعل قول مجمل یحتاج الى تفصیله، و هو ان الموضوع یتبع العروض امکان فی الوجود، یعنی به حسب وجود خارجی باشد، یعنی حرکات عرضی و غیر لازم، کما فی الحرکات غیر الحرکات العارضه، فحق ان موضوعها مرکب فی الخارج من امر به یکون بالفعل موجودا ثابتا مستمرا فی كل زمان الحرکه، و من امر یکون بالقوه متحرکا لان كل جزء من الحرکه یوجد فیه بعد ما لم یکن بیزول ان و هو هو به حال امر تحلیل العقلی، یعنی یگان حرکتی که ما خودمون قائل هستیم که حرکت جوهریه باشد که دیگران قائل نیستند، کما فی اللوازم فالقابل والفائل هناک امر واحد والقوة والفعلية جهة واحدة ای ما بالقوة این ما بالفعل کل منهما متضمن للآخر و کما ان ثبات الحركه عین تجددها و قوتها علی الشیء عین فعلیت القوة علی ذلك الشیء فكذلك حکم ثبات ما به الحركه بهیت طبیعت القائنت فی الاجسام فإنها عین تجدد الذاتی و تحقیق از المقام الاخر. در اینجا مرحوم آخون کاملا تصریح میکند که اون چه در فصل سابق گفتیم که حرکت نیازمند به یک موضوع ثابت است و اون موضوع ثابت هم باید مرکب باشد از مما بالقوه و مما بالفعل، این در غیر حرکت جوهریه صادق است. در حرکت جوهریه نه ما نیازمند به موضوع ثابتی داریم و نه هم این امر صدق می کند، یعنی نیازی داریم به اینکه یک امر مرکب از مما بالقوه و مما بالفعل بداریم که وحدتش را به اصطلاح حفظ بکند. بعد بجد این که طبیعت یه چیزیست که ثباتش این تجددش هست و تجددش این ثباتش، بعد در ثباتش و وحدتش نیازی به چیزی ندارد. پس در اون فصل ایشان اونجور میگوید. در بعضی جاهای دیگر کمانی که در اون فصل اشاره ای بود، ایشان میگوید که در باب حرکت در باب حرکت جوهری موضوع ماهیت است و موضوع ثابت ما ماهیت است. در بعضی جاهای دیگر تکیه میکند به چیزی که کار موضوع را انجام بدهد، یعنی حافظ وحدت موضوع باشد، میگم مفارق است. در اینجا حافظ وحدت که البته نمیخواد بگه اون موضوع است، یعنی اونی که کار موضوع را انجام میدهد و حفظ میکند وحدت حرکت را و وحدت مراتب مقوله را، مفارق است. اینجاست که گفتن که پس بیان مرحوم آخون در باب موضوع در حرکت جوهریه متخالف است. بعد کوشش ها کردن که ببینن آیا واقعا اینجا نظریات مختلفی ذکر کرده است، خواستن بگن یا این نمیتونیم بگیم یا این نمیتونیم بگیم یا این نمیتونیم بگیم، و یا این که نه این نظریات همه با یک دیگر قابل جمع هستند. توجه کردیم؟ ببینید ما اون بحث دیشب را باز تکرار بکنیم به اعتبار این که یه امری را باز اضافه میکنیم که در گذشته گفته بودیم، اشاره کاش گفته بودیم اینا. و اون این است که نیاز به موضوع برای چیست؟ گفتیم ممکنه کسی بگه چون حرکت خودش عرض است، عرض نیاز به موضوع دارد. این را رد کردیم، گفتیم حرکت نه عرض است نه جوهر، با جوهر جوهر است و با عرض عرض، مثل وجود است که با جوهر جوهر است و با عرض عرض. ممکنه کسی بگوید که حرکت از اون جهت نیازمند به موضوع است که حرکت در مقولات عرضیه صورت میگیرد، چون ما فیه الحرکه عرض است، حرکت هم موضوع میخواد. در واقع نیاز حرکت به موضوع به تبع مقوله است که در اون مقوله حرکت میکنند، و چون قدما فقط حرکت رو در مقولات عرضی میدونستن، از این جهت بوده که گفتن که هر مقوله حرکت میخواد، هر حرکتی موضوع میخواد. که بیان آقای طباطبایی هم تقریبا همین است، یعنی اگر ما قائل به اونا که میگفتن چون قائل به حرکت در جوهر نبودن، مقوله ای که حرکت در او هست نیازمند به عرض است، نه حرکت به ما و حرکت، پس حرکت اگر در جوهر بزنست ما موضوع نمی کنیم. بیان دیگر این بیان بود که بیانات گذشته مرحوم آخون بیشتر تکیهش از این جهت بود که حرکت از اون جهت که حادثه است بلکه عین حدوث است، و هر حادثی نیازمند به قوه قبلی و ماده حامل قوه است، و هر ماده هم نیازمند به صورت است، پس حرکت نیازمند به موضوع است، یعنی نیازمند به یک قابل. یعنی اگر حرکتی در عالم صورت میگیرد دیگه فرق نمی کند، در اینجا میخواد حرکت در جوهر باشد و میخواد حرکت در عرض باشد. ما چاره ای نداریم الا این که باید یک ماده ای یعنی یک ماده قابلی که ماده قابل یعنی ماده حامل استعداد، چون ماده به تنهایی نمیتواند موجود باشد، باید ضمن یک صورت بخواد باشد، پس باید ماده و صورتی در کار باشد که این ماده و صورت قبول بکنه این حرکت را، برای حرکت حرکت جوهریه باشد. گفتیم بیشتر نظر مرحوم آخوند به این مطلب است، از این نظر رو کنیم. نظر چهارم که قبلا گفته بودیم دیشب تکرار نکردیم این بود که حرکت از اون نظر که نیاز به حافظ وحدت دارد نیازمند به موضوع است، موضوع را از این جهت میخواد که حافظ وحدتش باشد. اگر موضوع نداشته باشد وحدت در کار نیست. این بیان جواب این را مرحوم آخوند در گذشته داده است، یعنی بنابر اصالت وجود این مسئله دیگه حل شده است. قدما واقعا اینجور میگفتند، یعنی قدما در باب حرکت این حرف رو میزدند، میگفتن آقا اگر حرکت در مقوله این صورت بگیرد، مخصوصا اگر حرکت اشتدادی باشد، اون مقوله دارای انواع بالقوه است، این انواع مقوله هیچ کدام فعلیت ندارد، این انواع بالقوه نیازمند به یک حافظ وحدتی هستند، این موضوع است که هی دائما از نوعی از مقوله به نوع دیگر خارج می شود و از نوعی به نوع دیگر خارج می شود و این موضوع ملاک وحدت این امور بالقوه است. مرحوم آخوند روی فلسفه خودش ثابت کرد که آقا وجود خود اون مقوله ملاک وحدتش است، نمی‌دونم در اونجا که بحث میکرد آیا حل تصور هم از سوابن اشتد اولا، که قدما میگفتن لیست تصور سوابن اشتد، ایشان هم به ظاهر قبول میکرد ولی بعد جوری حرف میزد که مطلب رد میشد. نتیجه حرف مرحوم آخوند این بود به این که اگر شیء حرکت میکند از نوعی به سواب به نوع دیگر، اگر انواع بالقوه هستند، یک وجود بالفعلی از برای سواب در اینجا وجود دارد و حافظ وحدت این مراتب سواب ها خود همون وجودی است که در اینجا هست. اگر ما ملاک نیاز به موضوع را حفظ وحدت ما فیه مراتب ما فیه المقوله بدانیم، باز در باب حرکت در جوهر ما نیازمند به چیز نیستیم، نه تنها در باب حرکت در جوهر، در باب حرکت در اعراض هم ما نیازمند به موضوع نیستیم، چون ملاک وحدت وجود است. در هیچ جا به این دلیل ما نیازی به موضوع نداریم، پس اگر نیازی به موضوع داشته باشیم به ملاک دیگری است. توجه کردیم؟ به ملاک دیگری. خوب، حالا که اینجور است، مرحوم آخوند در اینجا که چسبیده است ماده رو مع صورت ما موضوع باقی بداند، موضوع باقی متشخص بداند، قطعا روی همون نظری است که من عرض کردم، روی همون نظر این که حرکت از اون جهت نیازمند به موضوع است که ماده قابل میخواد. حالا به این بیان حرف مرحوم آخوند کاملا قابل توجیه است. ببینید به این بیان در باب حرکت هر مرتبه ای از مراتب حرکت قابل است برای مرتبه دیگر. حرکت ترکیبی است از فعلیت و قوه، ترکیبی است از قابلیت و مقبولیت. یعنی هر مرتبه در باب حرکت در عدل چیز، در باب حرکت در اعراض قابل، جسم بود و مقبول عرض، ولی در باب حرکت در جوهر هر مرتبه قابل است و هر مرتبه دیگر مقبول. توجه کردید؟ پس ما هر مرتبه در اون مرتبه ماده است، معصورت ما، و مرتبه دیگر مقبول این است. باز مرتبه دیگر، اون مرتبه دیگر قابل است برای مرتبه بعد از خود، ولی چون مراتب از یک دیگر منفصل نیستند، بلکه تمام این حرکت سراسر قابلیت است و سراسر مقبولیت، تمام مراتب حرکت سراسر موضوع است، سراسر ما فیه الحرکت. موضوع و ما فیه الحرکت یکی شد، در این حال که یکی شد واقعا ما موضوع داریم. یعنی این چیزی نیست که در باب حرکت در جوهر ما قابل نداریم، ماده قابل نداریم، ماده قابل هم داریم. منتها مرحوم آخوند یک نوع اصراری دارد در باب حرکت در توسط که فرض بکند یک امر باقی ما داریم، من اول الامر الى آخر الامر. این را ما گفتیم که این امر باقی که ایشان میگوید خودش نقل کردیم از خود ایشان، گفتیم ایشان در یکی از فصولهای آینده که در تحت ربط حادث به قدیم میاد، در اونجا نظر دقیق تر خودش بیان کرده است و در اونجا انکار کرده حرکت توسطی را. یعنی گفته آقا اینی که شما در باب حرکت توسطی میخواید با این بیان ها درست بکنید که هر جا که حرکت قطعی هست حرکت توسطی هم هست، با اون حرکت توسطی عبارت است از کلی که اون کلی در ضمن همه مراتب استمرار دارد، این یک امر انتزاعی است. حرف آخر مرحوم آخوند اون حرف است، ولی در اینجا هنوز درگیر حرکت توسطی است. در اینجا مرحوم آخوند میخواد بگوید که در حرکت جوهریت تمام مراتب هم موضوع هن هم ما فیه الحرکت. موضوع ما فیه الحرکت در اینجا یکیست. به تعبیر دیگری که خودش میگوید فعل و قبول در اینجا یکیست، یعنی فرقشون تحلیلیست. در باب حرکت در عرض قابل با مقبول اختلافشون واقعی است، یعنی واقعا قابل غیر از مقبول است. در باب حرکات غیر لازمه به قول خودش در باب حرکات عارضه قابل شیء واقعا و مقبول شیء آخر واقعا، ولی در باب حرکت در جوهر یک شیء است که هم قابل است و هم مقبول، هم موضوع است هم ما فیه الحرکه، ولی اختلاف موضوع با ما فیه الحرکه تحلیلی است. تحلیلی است یعنی تجزیه عقلی است، یعنی عقل با اعتبار خودش مرتبه قبلی را قابل می‌داند، مرتبه بعدی را مقبول می‌داند. مرتبه قبلی نسبت موضوع است، مرتبه بعدی ما فیه الحرکه. توجه کردید؟ پس بنابراین حرف مرحوم آخوند در باب این که حرکت جوهریه هم موضوع میخواد درست است. اگر میگوید موضوع معصورت ما، به اعتبار اون حرفیست که در باب حرکت توسطی میگوید، این خالی بالاخره از نوعی از مجاز نیست. توجه کردیم؟ ولی موضوع با ما فیه الحرکت فرقشون تحلیلی است، نه فرق واقعی و عینی، به خلاف باب اعراض که موضوع و ما فیه الحرکت فرقشون عینی است، در اینجا فرقشون تحلیلی است. یعنی مراتب حرکت مراتب حرکت در نظر بگیریم، تمام این مراتب موضوع است برای خودش، اما به این معنا که هر مرتبه قبل موضوع است برای مرتبه قبل. تازه فرق این مرتبه و اون مرتبه به تحلیل عقل است، با تجزیه عقل است. حرف مرحوم آخوند این است و بنابراین تضادی و تناقضی هم میان حرف های ایشان نیست. و حالا مسئله ماهیت چیز که گاهی وقتا ایشان گفته بیدیم که موضوع ماهیت است. مقصود مرحوم آخوند این است که اگر چه ما قائل هستیم که در باب حرکات اشتدادیه تبدل ذات صورت میگیرد، یعنی انواع عوض میشوند، اما در این حال اجناس خصوصا جنس عالی عوض نمیشوند، یعنی یک حد محدودی دارد تبدل انواع. تبدل انواع معناش نیست به این که حالا این نوع تبدیل میشوند به این نوع دیگری که حتی در جنس اجناس هم با یک دیگر شریک نیستند. مثلا اگر بگیم در کیف تبدل انواع میشوند، واقعا یک مرتبه کیف متبدل به کمیت میشوند، یا کمیت متبدل به کیفیت میشوند، یا جوهریت تبدیل میشوند به کیف، کیف تبدیل میشوند به جوهر. نه، یک اصل محفوظ که همون ماهیت جنسی باشد و لااقل همون ماهیت مقوله باشد در اینجا محفوظ است. این هم حرف درست. میریم سراغ اونجا که ایشان مسئله مفارق و عقل مجرد را دخالت داده در اینجا. این که ایشان عقل مجرد دخالت داده است، این در طول این مطلب است نه در عرض این مطلب. ایشان مدعی است به این که حرکت وحدتش به خودش است، چه حرکت عرضی و چه حرکت جوهری، ولی وحدت همین جوری که وجود عرض قائم به وجود جوهر است، وحدت عرض هم قهرن، چون وحدت این وجودشه قائم به وحدت جوهر است. و باز همین جوری که وجود جوهر مادی قائم به یک عقل مجرد هست، قهرن وحدت جوهر مادی هم تابع وحدت عقل مفارق است. پس اون در طول یک در طول این است نه در عرض این مطلب. خب از این دیگه فارغ شدیم و بریم مطلب دیگه. بحثی دارن در باب حرکت در کم که این را همین مقدارش عرض بکنیم باقیش باشد. در باب حرکت در کم حکما دوچار یک مشکل علمی هستند، یعنی خیلی از مسائل هم